بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا مولانا ومقتدانا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، واللعنة الدائمة على أعدائه مجمعين من الآن إلى قيام لقاء يوم الدين. آمين يا رب العالمين. السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، يا ابن أمير المؤمنين، يا ابن الزهراء. السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره والبتر الموتور. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. خداوند عاقبت هممون رو ختم به خیر کنه. صلوات بلند خط کن. سار گذشتگانمون صلوات بلند تری خط کنید. بحثمون دوستان عزیزم در رابطه با آیه آخر سوره مبارکه فجر که در این آیه به نفس مطمئنه قرآن کریم امر میکنه خدای متعال ارجعی الی ربک راضیتا مرضیه، بعد فرمود فادخلی فی عبادی. عرض میکنم اینی که به نفس مطمئن فرمود فادخلی فی عبادی، این عبادی چه کسانی هستند؟ ملاک این عبودیت و ورود در این عرصه رو ما از قرآن بیاموزیم که انشالله بتونیم ما هم در مرتبه خودمون قابلیت پیدا کنیم و در جمع این عباد خاص خدا انشاءالله با عنایت اهل بیت حضور پیدا کنیم. این عبادی رو بشناسیم. فادخلی فی عبادی. بنده عرض کردم که مسلم جای تردید نیست که مصداق اتم و اکمل این عباد، عباد خاص خدا، اهل بیت عصمت و طهارتن. شک نداریم و جای شک نیست که این عبادی رسول خدا صلی الله علیه و آله، امیر المؤمنین حضرت زهرا، آقا امام مجتبا و آقا سید الشهدا و اهل بیت عصمت و طهارت تا مهدی آل محمد. اینا عباد خاص خدا هستند. اما چه چیزی این عباد خاص را به این مرتبه از کمالات الهی رسونده؟ ملاکاتش رو قرآن برای ما بیان کرده. دیشب برای اینکه این حقیقت بهتر از قرآن روشن بشه اشاره کردم به آیاتی از سوره مبارکه دهر، سوره انسان. هممون میدونیم این سوره، سوره اهل بیت است. بزرگان مفسرین شیعه اجماعن و اهل سنت هم، بزرگان اهل تفسیر اعتراف دارند که سوره هل اتی سوره حضرت زهراست، سوره اهل بیت است. اگرچه بعض از شیاطین در طول تاریخ با جنگ تبلیغاتی خواستند فضائل اهل بیت رو انکار کنن، ولی متاسفانه و خوشبختانه در خود این سوره گفتیم که عرضم به حضورتون اماره ای هست که این سوره در شأن اهل بیت و در مدینه نازل شد. در این آیات میبینید که فرمود ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا، اهل بیت رو به عنوان ابرار معرفی کرد. شاید سر این که اهل بیت رو در این آیه ابرار معرفی میکنه به لحاظ اینه که اهل بیت علیهم السلام اهل خیر رسانی به بندگان خدا بودند. چون بنده عرض کردم خدمت دوستان، حقیقت عبودیت از دو ارتباط تشکیل شده. بدونید دوستان عزیز من، حقیقت بندگی خدا رو دو رابطه تشکیل میده، یک رابطه با خدا و یک رابطه با خلق خدا. این دوتا هر دو باید با هم باشند، در کنار هم باشند. تو اگر فقط بگی من با خدا میخوام رابطه برقرار کنم، کاری به خلق خدا ندارم، نه، با ملاکات قرآن سازگار نیست. لذا میبینید قرآن نوعاً نماز رو در کنار زکات و زکات رو در کنار نماز معرفی میکنه. نماز ارتباط با خدا و زکات هم ارتباط با بندگان خدا. در سوره مبارکه حج آیه 77 فرمود یا ایها الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر. این آیه هم از آیاتی است که دوستان من باید خیلی بهش توجه کنید. آیه 77 سوره مبارکه حج، رفقا، صفحه 341 قرآن، جزء 17 قرآنه. فرمود بندگان با ایمان خدا، برای خدا رکوع کنید، برای خدا سجده کنید، برای خدا عبادت کنید. و عبدو ربکم، پروردگار خودتون رو بندگی کنید. میبینید این آیه سه تا امر تا اینجا کرد. این سه امر دلالت بر ارتباط با خدا داره. برای خدا رکوع کن، برای خدا کرنش کن، برای خدا پروبال خودت رو بشکن و خشوع و خضوع کن و برای خدا سجده کن و برای خدا عبادت کن. بعد از این سه تا دستور فرمود وفعل الخیر. خیلی زیباست. فرمود کارهای خوبم انجام بدید، کار خیر هم انجام بدید، فعل خیر، کار خیر بکنید. رکوع فعل خیره، شک نکن. سجده کار خوبه، شک نکن. عبادت به معنای ارتباط با خدا بهترین کار، شک نکن. ولی کافی نیست. در کنار این ارتباط با خدا وافعل الخیر، خیر داشته باشید، به دیگران خیر برسانید، کار خیر بکنید. لعلکم تفلحون، تا به فلاح و رستگاری برسید. تقریبا تمام ائمه علیهم السلام سیره عملیشون در شبها دو چیز بوده. ما اگه خودمونو به اهل بیت مقایسه کنیم واقعا خجالت زده ایم، واقعا شرمنده ایم. ما نمیتونیم اسم خودمونو شیعه اهل بیت بذاریم. سیره عملی تمام اهل بیت از امیرالمومنین تا امام حسن تا امام حسین و همه اهل بیت بعد دو چیز در شبا، یکی قیام به لیل که دیشب خوندم یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا، یکی هم امداد رسانی به بندگان خدا. که راوی میگه وقتی جسمان مطهر سید الشهدا ارواحنا له الفدا رو از امام سجاد پرسیدن آجونی زخم ها رو شانه مبارکشون از قبل بوده، اینا چیه؟ فرمود این جای اون انبانهایی که شبها بارهای سنگین رو برای فقرا به دوششون میکشیدند و در تاریکی دل شب به ایتام، به فقرا، به نیازمندان حضرت امداد رسانی میکردن. برای امیرالمومنین هم تاریخ مینویسه، برای امام حسن هم مینویسه، برای ائمه بعد هم مینویسه. این به لحاظ اینی که قرآن راه عبودیت رو در این دو ارتباط به ما نشون میده. یکی ارتباط با خدا، ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم، یکی ارتباط با خلق خدا. رفقا نگاه نکنید حالا اوضاع و احوال مسلمانی ما یه جوریه که نمیتونه یه تابلوی قشنگی از اسلام رو به دنیا نشون بده. این عیب از مسلمانی ماست. ولی به خدا اگر بتونیم آموزه های قرآن رو به دنیای امروز برسونیم، همین یه دونه آیه 77 سوره حج رو اگر بتونیم تابلو کنیم در اعماق اروپا و امریکا و افریقا و جاهای مختلف دنیا، این رو معرف اسلام قرار بدیم. اسلام ما اینه، ارتباط با خدا و ارتباط با خلق خدا. اینقدر آموزه های اسلام زیباست، اینقدر آموزه های قرآن انسانی و الهی است که دلها رو مجذوب میکنه. افسوس که دشمنا میان میگردند نقاط ضعف مسلمانی ما رو، نه نقاط ضعف اسلام. بچه ها بدونید، جوونا بدونید، اسلام نقطه ضعف نداره. تمام آموزه های قرآن یک نقطه ضعف نداره. فقه شیعه یک نقطه ضعف نداره. اگه نقطه ضعف هست تو مسلمانی ماست. دشمن میاد نقاط ضعف مسلمانی ما رو پیدا میکنه و به عنوان نقطه ضعف اسلام تو دنیا معرفی میکنه. اینکه حضرت آقا دو سه روز پیش فرمودن هیئتیای کاری نکنید که دهن دشمنا و دهن مخالفا باز بشه، طعنه بزنند. الان میبینید چجور طعنه میزنند. نقطه ضعف مسلمانی ما رو پای اسلام مینویسند. نقاط ضعف مسلمانی ما رو پای اهل بیت مینویسند. اسلام خیلی زیباست، آموزه های قرآن خیلی الهی و انسانی است. از این زیباتر اینو شما تو دنیا نشون بده. همه عاشق قرآن میشن، همه شیدایی قرآن میشن. قرآن همونطور که کتاب الهی است، کتاب عرشی است، یک کتاب انسانی است، در اوج انسانیت. لذا از این جهت قرآن اهل بیت رو به عنوان ابرار معرفی میکنه. ابرارند چون صاحب برند، چون نیکوکاران عالمند، چون خیرشون به عالم و آدم رسیده، چون اهل خیر بودند، اهل کار خیر بودند. ابرار عالمند. لذا شما تو جامعه کبیرم میخونید اصلا خیر در خانه شما معنا میشود. این ذکر الخیر، این جامعه رو تو رو خدا با دقت بخونید، با توجه بخونید. فقط برای ثوابش دعا رو نخونیم که جامعه رو تون 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 این فرازها رو بخونیم بریم جلو. رو تک تک فرازهای این کلمات عرشی اهل بیت باید فکر کنیم، تدبر کنیم. ان ذکر الخیر کنتم اوله و اصله و فرعه و معدنه و مأواه و منتها. اصلا خیر در خانه شما اهل بیت معنا میشه. شما صاحب خیرید، شما مبتدای خیرید، شما منتهای خیرید، شما اهل بیت معدن خیرید. خیر از در خانه شما می جوشد. اهل بیت اهل خیرند و فعل الخیر. از این آیه دقیق، یعنی نسبت به انبیاء خدا مهمتر، چون این آیه نسبت به همه مؤمنینه، نسبت به انبیاء و انبیایی که به مقام امامت رسیدن، آیه سوره مبارکه انبیاست که فرمود و جعلناهم ائمه یهدون به امرنا و اوحینا الیهم فعل الخیرات. میدونید این این آیه 72 سوره انبیا فرمود ملاک این که یه شخص به مقام امامت برسه اینه، فرمود ملاک این که یک سلسله از انبیا الهی به مقام امامت نائل شدن اینه که فرمود و جعلناهم ائمه یهدون به امرنا. صفحه 328 قرآن جزء 17 آیه 73، ما اینها رو امامانی قرار دادیم که هادی به امر باشن. اولا بدونید امامت مقام جعلی است، خدا باید قرار بده. این جعل که میگم نه به معنای جعل فارسی که میگیم فلان چیز جعلیه یعنی قلابیه، مقام جعلی یعنی مقام قراردادی، انتصابی. امامت انتصاب از طرف خداست. شما نگاه کنید الان تو دموکراسی که امروز دنیا داره ازش دم میزنه، گاهی میلیون ها نفر جمع میشن به یکی رأی میدن، بعد میبینید که این آدم به قول خودمون تو زرد از کار در میاد، به درد نخور از کار در میاد. یعنی میلیون ها آدم عقلشون رو کنار هم میگذارن، یه انتخاب میکنن، بعد پشیمان میشن. تو همه دنیا اینه که امام رضا فرمود امامت اجل و شأنن هست از این که مردم جمع بشن نظر بدن تا امام رو انتخاب کنن. امامت انتخابی نیست، امامت انتصابی است. خدا باید نصب کنه، چون خدای متعال محیط به همه حقایق و رموز عالمه. فرمود جعلناهم ائمه یهدون به امرنا و اوحینا الیهم فعل الخیرات. ما به تک تک اونها دستور داده ایم و وحی فرستاده ایم که باید کار خیر بکنند. فعل الخیرات یعنی انبیایی که مثل حضرت ابراهیم به مقام امامت رسیدند، اینا یکی از چیزهایی که باعث شد به اوج مقام امامت برسن کار خیر بود. کار خیر کردن اینقدر روح انسان رو عظمت میده، کار خیر کردن اینقدر به انسان تعالی معنوی میده، کار خیر دست آدم رو میگیره، کار خیر انسان رو آسمانی میکنه. کار خیر کنیم. قرآن فرمود اوحینا الیهم فعل الخیرات. تو این آیه هم فرمود وفعل الخیر، کار خیر کن. هر کی به اندازه خودش، هر کی به اندازه توان خودش بگرده. عرض کردم این روایت رو پیغمبر فرمود تصدقو به سا این من التمر. فرمود میتونی یه سبد خورما بده، یه سبد خورما 3 کیلو، اگه نمیتونی ولو به بعض سا، نصف سبد به تعبیر من بده، 4 تا گرسنه رو سیر کن آقا. اگه نمیتونی ولو به قبوتن، یه مشت خورما. باز میگی من ندارم، فرمود ولو به بعض قبضتن. بگو ندارم، فرمود ولو به تمرتن، یه دونه خورما. میگی یه دونه خورما هم ندارم، فرمود ولو به شق تمرتن، پدر آمرزیده. یه کامی رو شیرین کن، یه کار خیری بکن، ولو به شق تمرتن، یه نصف خورما. میگی آقا من متاسفانه 0-0. فرمود ولو به کلمت طیبه. این روایت رو کلینی نقل میکنه، این روایت رو شیخ طوسی نقل میکنه، بزرگان حدیث این روایت رو نقل کردن. آقا جون نداری یه دونه خرما بدی؟ با یه خرما هم نمیتونی؟ با نصف خرما هم نمیتونی؟ آقا رسول خدا فرمود زبون که داری یه حرف شیرین بزن، با حرف شیرین، با یه سخن قشنگت یه دلی رو نرم کن، یه دل شکسته ای رو ترمیم کن. حرف قشنگ بزن، حرف شیرین بزن. ولو به کلمت لینه او به کلمت طیبه. این خیر رسانیه به بنده های خدا، بدونید خیلی خیلی مهمه. اگه این بال پرواز نباشه، تو به تنهایی با بال رکوع و سجده بالا نمیری. بهت بگم رکوع و سجده، صلات در کنار زکات، در کنار خیر رسانی به بندگان خدا. لذا وقتی به سوره انسان، سوره حضرت زهرا هم میرسیم، اهل بیت رو اول به عنوان ابرار معرفی میکنه. چرا؟ ممکنه بگیم این که اهل بیت رو ابرار معرفی کرد، این از حیث ارتباط با بندگان خداست که خیر رسانی داشتن. خب حالا این ابرار چه جایگاهی دارن؟ فرمود خدا اینها رو سرمست میکنه. یشربون من کأس کان مزاجها کافورا. میخوای سرمست بشی از اون کأس؟ میخوای از اون جام حقیقت بنوشی؟ که گفت صبح ساقیا قدحی پر شراب کن، دور فلک درنگ ندارد شتاب کن، زان پیشتر که عالم فانی شود خراب، ما راز جام باده گلگون خراب کن. که همتون بارها شنیدید این بیت رو، مرحوم میرزا جوادهای ملکی تبریزی تو قنوت نماز شبش میخونده. اینا که با لفظ بهش نمیرسیم. اگه میخوای از اون جام سرمست بشی، از اون جامی که در دست مولای ما علیست، بدون باید اهل خیر بشی، باید از ابرار بشی، باید رابطه تو با بندگان خدا یک رابطه مثبت قرار بدی. و بعد از این آیه میفرماید عیناً، اون کأس رو از کجا پر میکنند؟ اون جام رو که باهاش بنده های خدا و ابرار رو سرمست میکنند، اون جام کجا پر میشه؟ از یه چشمه ای. به به، اون ریشه داره. عیناً یشرب و بها عباد الله. اینجا اهل بیت رو به عنوان عباد الله معرفی کرد. ممکنه بگیم اینجا حیثیت ارتباط با خدا رو در نظر گرفته. اینا عبد محض خدا بودند، اینا فدایی خدا بودند، اینا عاشق شیدایی خدا بودند. عیناً یشرب و بها عباد الله یفجرونها تفجیرا. وقت جالب اینه، قرآن میفهمه اختیار این چشمه ای که چشمه جوشان معرفت الله است که ابرار از اون چشمه می نوشن، به دست این عباد الله است. یفجرونها تفجیرا. من برای اینکه معنا روشن بشه مجبورم اینجور بگم. دیدید کشاورزا وقتی آب جاری میشه تو زمینشون، بیل به دست میگیرن، اونا خودشون آب رو میدونن از چه جویی سرازیر کنن و جاری کنن. گاهی میاد جلوی این جو سد میگذاره، مانع میگذاره، آب بند میگن، نمیم چی میگن، سیل بند میگن، نمیگذاره این آب اون طرف بره، آب رو از این طرف جاری میکنه. گاهی میره اون سر زمین، آب رو دوباره از این طرف جاری میکنه. قرآن میفرماید اون چشمه‌ای که سرچشمه معرفت و عشق به خداست، که اون جام از اون چشمه پر می شود، یفجرونها تفجیرا، اختیارش به دست این عباد الله است. اینا هر جای بهشت که بخوان این آب رو، این آب حیات معرفت رو جاری و ساری می کنن. این که تو روایات داره اختیار بهشت و نعمتهای بهشتی به دست امیرالمؤمنینه. اختیار بهشت و نعمتهای بهشتی به دست حضرت زهراست. این مطابقه با آیات قرآنه. بدونید اون روایات 100% با آیات قرآن هماهنگ. عیناً یشرب و بها عباد الله یفجرونها تفجیرا. هر جایی که اراده کنن اون آب رو جاری میکنن، اون چشمه رو جاری میکنن، که اراده اونها عین اراده خداست. بدونید اراده اولیاء خدا در تقابل با اراده خدا نیست، در عرض با اراده خدا نیست، بلکه خدا با اراده علی اراده می کند، خدا با اراده حضرت زهرا اراده می کند. این عینیت است، اثنینیت و دوگانگی نیست. لذا شما رفقای من که اهل زیارت امام حسین هستید، تو زیارت امام حسین نمیخونیتون زیارت مطلقه که ارادت الرب فی مقادیر امورهی تهبط الیکم و تصدر من بیوتکم، اراده خدا در مقدرات آفرینش به سوی شما اهل بیت نازل میشود. این فقط مال دنیا نیست، این در تمام عوالم از دنیا تا عقبا تا برزخ تا قیامت تا بهشت و جهنم، بدونید اهل بیت تجلی اراده خدا هستند. ارادت الرب فی مقادیر امورهی تهبط الیکم و تصدر من بیوتکم، اراده خدا از خانه شما اهل بیت به همه عوالم صادر می شود. ما هم مثال زدیم برای اینکه دوستانمون بهتر توجه کنن، مثل زمان جنگ رزمنده ها یادشونه سنگر فرماندهی. و یه فرمانده بود مثل حاج قاسم، میرفت تو دل دشمن، اونجا به رزمنده ها و بسیجی ها میگفت بیاید. اما گاهی هم فرمانده مجبور بود تو مقر و سنگر فرماندهی بشینه، بیسیمچیش هم کنارش بود، از اونجا دستور میداد، از اونجا اعلام میکرد عملیات رو. من درس کردم این فرمایش امام در زیارت مطلقه سید الشهدا داره اینو میگه که امام قلب مطهرش سنگر فرماندهی خدا بر کائنات است، تمام مقدرات آفرینش از اینجا صادر میشه، از این بیت، چه در دنیا چه در عقبا. ارادت الرب فی مقادیر امورهی تهبط الیکم و تصدر من بیوتکم. بدونید این که هم میگیم تمام امور عالم به دست اهل بیته، خدا تفویض کرده، تفویض کرده. اینا تجلی اسماء و صفات خدا هستن. بذار هر کی نمیفهمه نفهمه، اینا اسرار اهل بیته. دیشبم گفتم این که تو جامعه میخونی بکم فتح الله و بکم یختم، اینا رو خیلی ها نمیفهمن. بذار نفهمن، من و تو باید بفهمیم، باید درک کنیم، باید مبانیش رو یاد بگیریم، باید معرفت پیدا کنیم. چون خوندیم مؤمنون به سر کن، من به اسرار شما ایمان دارم، همونطور که به علانیت شما ایمان دارم، علانیت اهل بیت که شجاعت اهل بیت، سخاوت اهل بیت، عدالت اهل بیت، اینا رو معاویه هم اعتراف میکرد، اینا رو اولی و دومی هم اعتراف دارن که علی اعدل الناس است، عدالتش از همه بیشتر بود، سخاوتش از همه بیشتر بود. من و تو شیعه اهل بیتیم، ما از اهل بیت چی میشناسیم؟ همین سخاوت رو، همین عدالت رو، همین شجاعت رو. با این اندازه معرفت شیعه نمیشیم. اگه میخوای شیعه باشی باید اسرار اهل بیت رو بفهمی. البته مهمترین چیزی که ما رو به اون مقام میرسونه ولایت اهل بیت رو با جان و دل بپذیریم، ولی اسرار اهل بیت ما داریم از این آیه استفاده میکنیم که اختیار نعمتهای بهشتی، مخصوصا این عینی که معدن معرفت است، به دست اهل بیته. چه ظهور و بروزش که میشه نعمتهای بهشتی، چه باطنش که مقام معرفت الهی است، دست اهل بیته. لذا هر کی به معرفت رسیده از اینجا رسیده. روایات مفصل داریم، ملائکه هم معرفت رو از امیرالمومنین و اهل بیت گرفتن، حتی جبرائیل هم معرفت رو از امیرالمومنین و اهل بیت گرفت. اینا مطابق با قرآن. دوستان عزیز من، عینن یشرب بها عباد الله، اینا بندگان خاص خدا هستن که یفجرون ها تفجیرا. و قرآن وقتی میخواد در عرصه عمل این عباد الله رو معنا کنه، اولین شاخصه وجودی اهل بیت رو وفا معرفی میکنه. یوفون به نذر، اینا اهل وفا هستند، وفای به خدا و وفای به خلق خدا. خدایا به حق اهل بیت دست ما رو بگیر، به حق امام حسین ما رو کمک کن، به حق امام حسین به ما توفیق بده، به حق امام حسین قلب ما رو مالامال معارف قرآن و اهل بیت قرار بده، به حق امام حسین دعاهای محرم و سفرمون رو مستجاب کن، مشکلات جامعه دینیمون رو برطرف کن. بس دوستان عزیزم، امشب شب شیشمه، امشب شب یه آزاده‌ایه که جام معرفت رو به دست جدش امیرالمؤمنین و به دست عموجانش امام حسین سرکشیده، سرمست خدا شده، سرمست توحید شده، سرمست ولایت شده. لذا وقتی شب عاشورا امام حسین فرمودن قاسم جانم مرگ در نزد تو چگونه است، عرض کرد آقا جانم احلا من العسل. یه بچه 13 ساله است، بگو تمام عرفاء بزرگ تاریخ بیان بشینن زانوی ادب بزنن اینجا شاگردی کنن، بگو ابو علی سیناهای تاریخ، ملا صدراهای تاریخ، بزرگان عرفان عملی و نظری بیان بشینن اینجا زانوی ادب بزنن از این آقازاده 13 ساله امام حسن مجتبی درس توحید بگیرن، درس معرفت بگیرن، درس عشق به خدا بگیرن. فرمود قاسم جانم مرگ در نظر تو چگونه است، وقتی برای همشون فرمود فردا همه شهید میشید، گو آقا منم شهید میشم. فرمود قاسمم بگو ببینم مرگ در نزد تو چگونه است، عرض کرد احلا من العسل، از عسل شیرین. لذا چطور عاشقانه روز عاشورا این آزاده رفت جانش رو فدا کرد. قاتل نوشتن که وقتی میگشتن یه دونه زره به اندازه یه اندام این آزاده تو خیمه ها پیدا نشد، یه کلاه خود به اندازه یه سر این بچه پیدا نشد. میدونید رزمنده وقتی تو میدون جنگ میره باید لباس رزم داشته باشه، زره یه طوری که وقتی تیر میخوره دیگه اثر به بدن نمیکنه، شمشیر و نیزه میخوره کمتر اثر میکنه، کلاه خود طوریه که وقتی عمود آهن بخوره، شمشیر بخوره، نیزه بخوره به سر اثر نمی کنه. من بمیرم برا قاسم ابن الحسن 13 ساله، نه زره به تن داشت نه کلاه خود به سر داشت. راوی گفت یادم نمیره، نگاه کردم دیدم صورتش مثل ماه پاره می درخشه، یه دستار یه امامه به سرش پیچیده بود و دور سرش بسته بود و صورت می درخشید. شمشیری هم که به کمر حائل کرده بود نوک شمشیر روی زمین کشیده می شد، از بس قد و قامتش کوتاه بود. اومد تو میدون صدا زد مردم اگه منو نمی شناسید بدونید من قاسم ابن الحسنم. یا صاحب الزمان، خون جدش امیرالمؤمنین و پدرش امام مجتبی تو رگهاش می جوشه. حمله کرد به دشمن، مقاتل نوشتن عده‌ای رو به درک واصل کرد، تا اینکه یه وقت صدای این نوجوان بلند شد عمو به دادم برس. امام حسین اومدن بالا سر قاسم، یا بقیت الله، سر قاسم رو به دامن گرفته. اینجا نوشتن دشمن حمله کرد بالا سر بدن نیمه جان قاسم، یک جنگی دوباره اتفاق افتاد. بمیرم بدن نیمه جان قاسم زیر زم ستوران ازباها. صلی الله علیک یا مظلوم یا ابا عبدالله.